الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب محل بحث و گفتگو است که آیا قرآن مجید مکررات دارد یا ندارد بین مفسرین و آیا زائد حرف زائد حروف زائده من زائده با زائده دارد یا ندارد. یه دسته ای گفتن که در قرآن مجید نه مکرر هست نه زیادی که من هم فخر رازی میگد هر یک از اینها یه خاصیتی دارد ولو کلمه مکرر شده که اون خاصیت در جای دیگه که ذکر شده است ندارد. مثال شو بنده عرض میکنم من باب مثال، مثلا میگن زمان الله به قافلن اما تعملون، میگن بازی ازیه زمان الله قافلن ما مشبهی بلیسه رفع نصب رفع اسم میده و نصب خبر علیس الله به عزیزن زنتقام، میگن باعث به عزیزن زیادیه یعنی علیس الله عزیزن زنتقام. و ما من دابتن الا علالله رزقها و ما دابت منش زیادیه لا اکسمو به هذا البلد، میگن لا زیاده یعنی اکسمو نه لا اکسمو، لا اکسمو به یوم القیامه یعنی اکسمو به یوم القیامه نه لا، میگن لا زیادیه. اونایی که گفتن زیادی دارد از این قبیل امثله در قرآن مجید زیاده، اما اونایی که میگن زیادی نیست میگن یه خصوصیتی پیدا میکند به واسه این حروف زوائد که اگر این حروف زوائد نباشد این خصوصیت اون معنا رو نمیرسونه. و تفصیل فی محله که در ادبیات متعرضن ایرا مکررات میگن ندارد، اونایی که میگن ندارد، اونایی که میگن دارد میگن ما میبینیم که مثلا مثالا شبن در سوره مبارکه قمر اقتربت ساعت و انشق القمر پنج دفعه دارد که ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما قرآن را آسون کردیم مردم متذکر بشن، کسی هست متذکر بشه؟ پنج جا دارد در یک سوره کوچک، سوره قمر قبل از الرحمن، در سوره والمرسلات نه دفعه دارد ویل یوم اذن للمکذبین، نه دفعه مرسل یه صفحه بشتانه این همه هر یه آیه دو آیه غیرونیم. در سوره مبارکه الرحمن 31 دفعه میگه سبع ای آلاء ربکم اتکذبان، مکرره دیگه. و در داستانهای امم سالفه از کسی از انبیای سلف خداوند تبارک و تعالی حکایت کرده است که قول که حکایت کرده است که ما سألتكم من اجر ان اجر الا على الله، من مزد از شما نمیخوام، پیغمبران صرف در نسبت به این پیغمبران دو سه جا داره که مزد از شما نمیخواد. این عبارت همون که ما سألتكم من اجرن این اجیه الا علالله، میگن این همه مکرره دیگه. و بازم هست حالا همین چند تا مثال ها کافی از اینها بگذاریم. قصص و داستان های انبیای سلف را خداوند تبارک و تعالی مکرر کرد. قصه حضرت آدم پنج جای قرآن هست که چجوری شد از بهش بیرون آمد. پنج قصه حضرت موسی بن عمران علی نبی نو علی و علیه السلام 11 جا هست. بعد مختصر و مفصل در سوره طه، سوره شعرا، سوره مفصل چندین ورق چندین آیه هم دنبال حکایت حضرت موسی است. گاهی به بعثت، گاهی ولادت، گاهی یعنی مکرر. حالا این یه جمله را در یاد بوده مرحوم آیت الله آدمای نجفی رحمت الله تعالی علیه نقل میکرد در درس شهر رومشون. من سالی که اول آمدم سنه 20 بود، 52 سال پیش از ایشون شهرنامه میفرمود از کتاب سید زباها تا دیات آخرش خدمت ایشون. ایشون میفرمود در نجف اشرف یه نفر بود ملا ابراهیم، ملا بودا، اسم دین مسما نبود ملا، اما سلیقش خوب نبود، منحرف. رفتن دیدن که در مثلا کتاب خونهش نشسته و کتاب مینویسه چیزی. گفته بودن که املا ابراهیم شما چی تألیف میفرمایید؟ گفته بود مختصر القرآن. مختصر القرآن یعنی قصه حضرت آدم پنج جا هست، اونی که از همه مفصلتره اون رو میگیم بمونه چهار تاش رو اسقاط میکنه. حضرت موسی 11 جا، اونی که از همه مفصلتره اون رو میگیم باش. پیغمبران دیگه حضرت ابراهیم چند جا قرآن. ایشون شما دید علمای نجف اون زمان دیدن سلیقش از اونجا بیرونش کردن. آمد تبریز، علمای تبریز هم بیرونش کردن، سلیقه درست نیست دیگه. آمد اصفهان، از اونجا هم بیرونش کردن. آمد تهران، تهران جنگل مولاست، هر کی هر چه بگد یه دست هستن بگن راست بگی. اینجوری نیست که رد دست رد به سینه هر کی هر چه در بیارد یه دسته میگن درسته، حالا چه شیعه چه غیر شیعه. اونجا نزدیک بود که شروع کند، ایشون میگفت که انگلیسی ها آمدن یا دزدیدن بردن، گفتن این به درد میخوره برای علیه اسلام، این آدمیست به درد خور، این را بردن تا تموم شد دیگه، از دنیا رفته. منظور اینجا هست که گفته او مختصر قرآن. خب این نرسیده، بررسی نکرده ببینه که خب این چجوریه. و اما اونایی که میگن که تکرار نیست، الفاظ تکراره، ویلون یوم اذن للمکذبین، مکرر است 9 دفعه. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، مکرر است 5 دفعه. سبعی آلاء ربکما تکذبان، مکرر است 31 دفعه. ولیکن هر یک از اینها یک معنای داره که اون یکی نداره. مکررات میگن در قرآن نیست. یکی از اهل منبر زمان آیت الله بوجودی که مرد عارفی بود و عارفانه و اینجوری صحبت میکرد منبر خیلی آهسته آهسته و ایشون مثال میداد، میگفت مثلا شما نجف اشرف که مشرف میشید میبینید که حرم حضرت امیر سلام الله علیه گنبد دارد و بارگاه دارد و گلدسته دارد، این خصوصیات میبینید. بعد میاد ایران صحبت گلدسته که میشد، شما میگید گلدسته حضرت امیر هر کدومش 10 ذرا بود. خیلی در جای دیگه صحبت میشد، شما میگید گلدسته حضرت امیر همش از کاشی بود. خیلی یه جای دیگه صحبت میشد، یک گلدسته حضرت امیر پهناش به اندازه مثلا چقدر بود. گلدسته مکرر شده اما هر کدومش برای مطلبیه. اونجا برای طولشه، اونجا برای جنسشه، اونجا برای عرضشه. اینا هیچ کدوم مکرر نی. بگیم خود تو در اون مجلس که اسم گل دسته را بردی، اینجا دوباره چه میگی؟ نه، اونجا برای طولش گفتم، اینجا برای جنس کاشیش گفتم، اینجا هم برای عرضش میگم. میگفت مکررات قرآن از این قبیله، مکرر نیست. شما اگر مراجعه به تفسیرم بفرمایید، در همون سوره الرحمن که از همه بیشتر مکرره، هر یک از این سبعیال رب کاتون کذبان را مفسرین یه جوری پیاده کردن برای اون آیه قبلی، نه اینکه همش یک مطلب باشه. مطلب دیگری که اینها را من باب المقدمه عرض کردم اینست که امام رضوان الله تعالی علیه در بحث اخلاقشون 48 تا 50 سال پیش می‌فهمودن که مکررات قرآن برای سرسختی بشر است. بشر از بسی که سرسخته و بنا ندارد حرف گوش بده، های باید برش مکرر. چند جای قرآن اسم بهشت است؟ شما را نکردیم. شما المعجم المفرس ماده جنه یه جنه، اونجایی که جناتون تری جناتون جنت جنت، چقدر جد. چند جای قرآن اسم نار هست، اسم جهنم هست، اسم سقر هست. این را ایشون میفهمودن که بشر از بسی که سرسخته باید های بش گفت، دفعه دیگه گفت، دفعه چه اون گفت، تا اینکه فراموش نکند. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، در جای دیگر نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم انفسهم، خدا را هر کس فراموش کند اونا هم خودشون را فراموش میکنن. خداوند تبارک و تعالی برای کمال تفضلی که بر بندگان خودش داشته در مجموع قرآن مجید، اگه یه دفعه میگفت جهنم است و بهشت است، اون یه دفعه آدم باری به هر جهت میگذرونده، اما قدم به قدم اسم ذات مقدس ربوبی، شما کلمه الله را ببینید در قرآن است 500,000 بیشتر اسم الله داره. چند جا اسم رب داره؟ رب های رب، رب و به یک معنا بیشتر قرآن مجید اسماء و صفات الهی است. معرفی خود را کرده و بعد در ضمن معرفی میگه آخه اون هو الذی خلق السماوات والارض، این همون عبارت اخرای دعای جوشن کبیره، یا من خلق السماوات والارض. مکررات وقت مثال میزدن، میفهمودن که انسان و بشر حکم فیل هندوستان را دارد. تا این جمله را ازشون نشنده بودیم، اونی که در بچگی در کلاس ها میخوندیم نفهمیدی بودیم. زمان پهلوی 5 کتاب به انسان دبستان که میرو ابتدایش 5 یکیش فرائد الادب اسمش بود فارسی، یکی جغرافیا، یکی حفظ صحه، یکی انفرا. اون فرائد الادب وقت عکس فیل را کشیده بود، یک نفرم سوار فیل شده بود، یک کلنگ هم دستش بود، دو دستی میکوبید به کله فیل. ما نفهمیدیم چه این دیوانه است، چه این فیل ایونه که اینقدر اذیت میکنیم. ایشون میفهمودن فیلبان که سوار فیل میشود، کله فیل را باید های بکوبد تا این را بره، اگر نکوبد یادی از هندوستان میکنه، صاحبش هم میزنه زمین دو در رو. به نظر میرسد که این معنا که آقا فرمودند و امام رضوان الله علیه میفرمودند اقرب به اعتبارات عقلایی است و اقرب به حکمت الهی است. خداوند تعالی حکیمه، حکیم یعنی اقوالش، افعالش، همه کارهاش بر روز که مصلحته. همینطوره که مکرر حرف بزنه ممکن نیست، حکمت داره، مصلحت داره. اگر این معنا باشد، خب اعتبارات عقلاییش هم فرزند خودش را انسان می فرستد به یه جای پیغام را برسوند به او، میگه به فلانی بگو که آقام پدرم همچه گفت همچه گفت، بعد که میگه می فراموش نکنی یا بعد هم چند قدم یه البسه سر البسه زود بگی یا اینا های ما کلام میکنی که یادش نره. اکتفا کند به یک دفعه ممکن اون تو را یادش برد، با بچه های دیگه بازی گوشی میکنه، یه دفعه میگه اگر نگی شلاق میزن، یه دفعه میگه اگر بگی نخود چی کشنت بزنیدم، یه دفعه میگه چی دوات میخرم، یه دفعه میگه دفتان میخرم، یه دفعه سفارش مطلق میکنه. تمام اینا این است که این مقصدش به او برسه. و اگر بنا باشه اکتفا کنه به یک دفعه و سطح را با بچه دیگه بان میخواه شروع کنم به علک درک بازی کردن و اصلا یادش میره، باباش هم که نگفته اگر نگی کتکت میزنم، از ترس کتک بره، نگفته اگر بگی مثلا اینقدر جایزه بهت میدم که برای طمع در جایزه. تمام این وعده ها و وعیده های قرآن مجید از این قبیله. این همه که خداوند فرموده است وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات فراوان، در جای دیگه هم مثلا سقر جهنم، این همه ترسونده بندگان خدا را و واقعیت هم داره دا. همینطوری که اون پدره میگه اگر نگی کتک کتکشم میزنه، یک چکی میزنه گوش، میگه من نگفتم جای زدنم هست، بلکه چندین دفعه سفارش کرده، اگرم بگه جایزه بهش میده، بی موردم نیست. خداوند تبارک و تعالی هم اینجوریه، یعنی و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، هر پیغمبری از جانب پروردگار که مبعوث میشد با زبان قوم باید صحبت کنه، خواسته باشد از ملکوت بگیرد و از درجه اعلای جبرئیلی بگیرد مرا یه چیزی حالی کنه، به من باید بگن گلابی هست، بهشت هست، حورالعین هست، برای طمع در گلابی و بهشت و حورالعین بلکه اوامر الهی را اطاعت کنم، بلکه غرض اصلی این بهشت و این گلابی و این حورالعین نی، غرض اصلی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. هر کس امید لقاء رب را دارد و من کان یرجو الله و الیوم، امیدواری به لقاء رب غیر از این مطالب نعم بهشتی است، و شاهدش هم در کلمات حضرت امیر سلام الله علیه که اون دیگه ما اگه یه جمله بگوییم مثل این که دیگه هناغ است از این ناچاری است و الا فوق این چیزهایی که انسان تصور بکند، مقامات توحیدی حضرت در دعای کمیل دارد که اگر تو جهنم من بیندازی داد میزنم خدا، یعنی توحید به سرحد که کار به جهنم و بهش ندارم. ولی اسرخن الیک سراخ المستطرخین ولی ابکین الیک بکا الفران، این جملاتی که دنبال هم فرموده و به خداوند عالم عرض میکند، میخواد بگه من کار به خودت دارم. اگر این معنا باشد خیلی ننگ بشر است که با یک دفعه و دو دفعه 30 جزء قرآن، بعدن هم پیغمبر اسلام، بعدن هم 12 معصوم، اینا همه اینا رو گفتم، همون عبارات را شد تا با حسن که واحدوه، همه شما مطالب رو گفتم، معذاره که انسان توجه نداشته باشد و غفلت از خدای متعال داشته باشد. ان الانسان لربه لکنود، انسان معرفی اینجوشت کنود را گفتن یعنی لجوجه، مجموع البحره مراکی، و انه لحب الخير لشدید، اینقدر انسان را خداوند عالم اس برده و دنبالش لوم است، مذمت است، سرزنش، تعریف نی، یه جا فقط هست که اونم ذیلش ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر نبود دنبالش که ثم رددناه اسفل سافلین، بدبختی دیگه. چرا یه موجودی که فی احسن تقویمه، مسلم مراد از تقویم صورت ظاهری نی، یعنی دو چشم اینجا گذاشتیم بالاش ابرو دارد این دست اینجوری نی، و الله ثم رددناه اسفل سافلین معنا نداره، دنبالش الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات معنا نداره. احسن تقویم به حسب روحیه و به حسب درک مطالبه که انسان را به مقاماتی میرسوند. مرحوم آیت الله آزمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه در درس اصولشون این آیه شریفهی که میگه انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی، میفهمودن که مفسرین معروف معنا کردن من نطفت امشاج یعنی نطفه نر و ماده، امشاج یعنی ذکر و انسا. ایشون میفهمودن این نیست در بحث اصولشون، میفهمودن من نطفت امشاجن یعنی از یک رقائق روحی و دقائق معنوی نطفه این را ما درست کردیم که این نطفه قابلیت دارد به هر کمالی برسه. شاهدشان دنبال آیه قرار میدادن فجعلناه سمیعا بصیرا، انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه، یعنی امتحانش میکنیم، فجعلناه سمیعا بصیرا، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یک آمیختگی های یک معانی داشت اشراف شده و اعمال شده که بشر عادی هرچه علوم مادیش ترقی کنه از کجای این در میاد که این روحیش اینجوری که نمیتونم بفهمم. امتحانات و آزمایش هایی که در علوم مادیه دنیویه میکنن فقط جهات مادیشه که حیوانات اینجوری هستن. روانشناس حقیقی انبیا هستن که اتصال به مبدع کمال مطلق داره، او میدونه که انسان را چجور درست کرده، او میدونه که بهش اون ملائکه هایی که چندین هزار سال قبل از این عبادت خدا را میکردن میگه فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، اون روحی اون کلمه روح که اضافه به الله شده، او منشأ میشد برای امر به سجده. مسجود ملائکه های چندین هزارون سالها عبادت. وقت اگه اینجوری باشد مقدار آدم بررسی کند، چون هفته قبلی وقتی عرض کردم که این کلمه انسان که در قرآن مجید ذکر شده یه مقدار وقتمون را مصرف کنیم برای درک خودمون نه برای دیگری. ببینیم این انسان را که خدای متعال در قرآن مجید اجمالش که من اجمالا نگاه کردیم المعجم المفرس 64 جا کلمه انسان داره، حالا اناسی و انس و اینا شدن انس و اینا بزن کنا، کلمه انسان 63 یا 64 جا قرآن. آدم ببینه این 64 جا خداوند عالم که مکرر نی، هر کدومش یه حسابی داره. میده چرا؟ چی میخواد بگه؟ خدا میخواد چی بگه؟ یه جا میگه ان الانسان لفی خسر، یه جا میگه ان الانسان لکنود، یه جا میگه ان الانسان انه لعب الخیر لشدید، یه جا هل اتا علی الانسان لم یکن شیئا مذکورا و هاکذا. اینها را بررسی کنه به خورد خودش بده ببینه که من انسانم یا نه. چجور این آیه رو باید معنا کرد که ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسم تفضیل دیگه، بعدن هم ثم رددناه و اسفل سافلین گسته نداره، احتمال نمیدیم که منم یکی از اسفل سافلین ها باشم. چرا آخه اسفل سافلین؟ اگرم یه جایی تعریف انسان ولقد کرمنا بنی آدم و حملناه فی البر و البحر و فضلناه علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، نسبت بخون میگه ما اینجوری کردیم، اما حالا من هم اینجوری هستم یا نه؟ ما بنی آدم را کرامت دادیم، اما هر بنی آدمی یا نه داخل در اصل سافلی نه، گسته این دارد، فکر خیال این دارد، انسان یه نقداری فکر خیال بکنه این چه جوری میشه آقابت کار. خب اینا علیاذ بالله که همه را نمیشه ندیده فرض کرد، و بالخصوص ما طایفه خاصه ای که در محیط خاصی داریم تعلیم و تعلم میکنیم. این چی میخواد بگه؟ بزرگان ما که قبلا مقداری با خودشون حساب داشتن، فقط صرف درس خوندن مباحثه کردن و اصطلاحات علمی، البته این لازمه، ولیکن این نبوده، این مقصود بالعرض، این مقصود به ذات نی. ببینید این انسانی که خدای متعال این همه اهمیت بهش داده، بلکه همه موجودات را برای خاطر این انسان خلق کرده، آخه چی میخواد از این؟ خودش گفته و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مفسرین هم گفتن ای لیعرفون، بشناس خدا را بشناس. اون اگر کسی معرفت الله پیدا کرد و خدا را اون جوری که خداست، همون جوری که در قصه حضرت موسی و هارون خداوند عالم امر میکند اذهبا به سوی فرعون فإننی معکما اسمع و ارا، میگه من با شما میبینم و میشنوم، نباید کوتاهی بکنی، یک معناش اینه اننی معکما اسمع و ارا. اگه اسمع و تنها بود یا ارای تنها بود میشود آدم مثلا مناقشه کنم، میگه هم میشنوم چی میگید، هم میبینم چی کار میکنید، هم حرکاتتون، سکناتتون، چشم بالا زدنتون، ابرو بالا زدنتون، اشاره کردنتون، خندیدنتون، تبسمتون، زهکتون، بکاتون، همه رو من میبینم، الفاظی هم که صادر میکنید من میشنوم. بالات به نظر بنده بالاترین تهدید برای ما هاست که ما که با مردم سر کار داریم، ما برای خوشایند زید و عمرو بک، برای خوشایند کت خدای محل، برای خوشایند مستمعین محترم یه چیزی نگیم که او خوشش بیاد. خدا به موسی بگد اننی معکما اسمع و ارا، یعنی اختصاص به موسی داره که پیغمبر اولوالعزم، برای من نمیگه. خطابات قرآن میگن همه از قبیل ایاک اعنی و اسمعی یا جاره هست چگه. فقط همون خدا با موسی و هارون میبیند و میشنوه، با بقیه مردم دیگه نه. نحنا اقرب الیکم من حبل الورید، برهانیش کرده این نحن اقرب الیک، صاحب تفسیر القرآن والعقل آقا نورالدین عراقی میفهمن حبل ورید جسم مادیته، ذات مقدس ربوبی وجود بحته و وجود مد، اصلا عبارات ما هم غلط گروه، این تعبیر دیگر غیر از این چاره ندارد، سرتاپ های وجود ما را احاطه کرده. حبل ورید بازم وجود دارد، ماهیت دارد، جنبه ماهویش عدمه، اما ذات مقدس روحی عدم درش راه نداره، بس اقرب میشه دیگه، اقرب واضحه. این خدا نزدیکتر به ماست از رگ گردن. اینها را برای چی خدا فرموده؟ همون مراجعه کنم، حبل یعنی چه، ورید یعنی چه، نه نه چه چیگه اینها، یا نه مطلبش چی میخواد بگه، ما را به کجا میخواد ببرد خداوند تبارک و تعالی. تا این رابطه با خدا پیدا نشود، به جای نه جای رسیدن دنیوی مقام یا اینا که ممکنه که بین شما خصوصا وجه اون کار نداره، خودش به جای بین هو و بین الله نمیرسه. یعنی با خدا کسی رابطه ندارد، از دنیا رفت دیگه تاریک ظلما بیابان بی آب و علف. بگی اتن زمان یحتبه الماء زمان، خیال میکنه، یه خیالات. در این حالی که انسان موفق شده است برای هر عبادتی که از جمله تحصیل علم است، در این حال باید خدا را حاضر بدونه. اگر خدا را حاضر نداند این عبادت نیست. اگر حضرت امیر سلام الله علیه در دعای کمیل به خداوند عالم عرضه می دارد وجع الاورادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمت کرد سرمدا، میگه خدای من یه جور کنی دائم الحضور پیش تو باشم حاصلش. امام می فهمدن نسخه بدل اورادی در بعضی حاشیه های مفاتیح که مرحوم از نامدلی عجیب تهرانی تصحیح کرده او را، در بعضی نسخه ها اراداتی نسخه بدلشه. وجع الاورادی نسخه بدل اورادی اراداتیه، یعنی اون حرکات روح، خواسته های روح، کار به بدن نداره که اوراد تلال آل الله سبحان الله. همه را ورد واحد که آبده، ورد واحد همین است که دنبالش گفته و حالی فی خدمتی که سرمدا. حالا ما به اون مقام اجمالا اینا که عرض بشه یه خورد آدم باشه، همش غیر خدا نباشد، تأثیرش همش برای غیر خدا نباشد، یه خود برای خدا باشد. شیخ جعفر ششتری رحمت الله تعالی علیه میگن در مسجد امام فعلی در تهران که مسجد شاه میگفتن، اونجا منبر میرسته، یه روز گفته بود فردا همه تون بشنه به یه حرف تازه دارم، همه جمع شدن قاستون برده، گفته بود که ما تا حالا آمدن به ما به شما گفتن شما موحد باشید، من میگم مشرک باشید، یعنی یه خورده هم خدا، اما همش غیر خدا، درسش برای غیر خدا، گفتنش برای غیر خدا، خوندنش برای غیر خدا، نوشتنش برای غیر خدا، تعریفش برای غیر خدا. ثم ماذا؟ به من چی میزنه؟ آیه شریفه که دارد من جا ابل حسن فله عشر امثالها، نگفتم من عمل به حسنه، من جا جا یعنی ببرد، یعنی عالم آخرت که میره حسنه رو همراهش ببرد. اینی که برای در دنیا برای دنیا کار میکنه که ننی برد که. و من جا ابل سیعه فلا یزا الا مثل اونم سیعه، همراهش ببرد اگه توبه کند به کلی اثر او را از بین ببره، اثر بدی را، اون دیگه جواب سیئه نیم، جواب حسن هم اینجوریه. یه کار آدم بکنه که بعد از مرگش یه چیزی همراهش باشه، صفر الید نره با. تمام انبیا و اولیا مقصد اقصاشون توجه دادن امم صالحه و لاحقه و همه به خدا بوده. این وظائفی که ما ها داریم در رتبه بعد اوس، این اعمال جوارحیه، اعمال جوانحی که عمل قلبه، عمل قلب غیر توجه به خدا هیچی نیست، صرف اعتقاد جز عمل قلبی حساب نمیشه، ثواب نداره. اعتقاد مقرون به این که منتسب به خداست، اصلا غیر از او تصور نداره. ما اگه اینجوری کردیم بعداً با مردم سر کار پیدا بکنیم، میتوانیم که هر جور که وظیفه‌مون است عمل بکنیم. اما اگه نتوانیم، هوا قاطیش باشه، افرأیت من اتخذ الهه هوا باشد، هم ظالم هم مزلم. و اعوذ بالله، نه ما چند نفر، اصلا نوع بشر اینجوریه، خودش گمراهه، در بیابان بیابالف دارد چهر میکند این راه که تو میروی به ترکستان است، اون شاعر گفته این راه نی این نهاده سراتون علیه مستقیم. در بعض روایات داره که پیغمبر اسلام دایره‌ای کشیده بود، وسط این دایره هم خطوطی کشیده بود، وسط هم یه خط مستقیم، فرمود این یه دونه خط مال منه، باقیش همه کج درنه، یه دونه خط وسطی خط منه، مستقیم باید به همون مقداری که منحرف باشد به همون مقدار ضرر داره، اگر خدای نکرده به کلی منحرف باشه که ضررش همیشگیه. این جمله را آیت الله عراقی در نماز جمعه شون 20 سال پیش نقلن از شیخ انصاری، بعد من رفتم دیدم هست، میسمودن شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه در بحث انصداد، در تنبیهات انصداد، اون جاهایی که دوران هم بشد ما بین این که مسائل فقهی را آدم یاد بگیرد یا مسائل اعتقادی را، اونجا بحث مفصلی دارد که دوما مقدمه، اون وقت یکی از جملاتش این است که میگه اگر اعتقاد انسان منحرف باشد خوف خلود در جهنم هست، نه موقت. در اواخر اعتقاداتی که صدوق علیه الرحمه نوشته، در آخرهاش در بحث بهشت جهنم میگه بعضی روایات دار که بعضی بندگان 300,000 سال باید تو جهنم بمونن، سلاس همه اصنه 300,000 سال. حالا ما بندده خودمون شاید باور نکنیم 300,000 سال، مگه در قرآن مجید ندارد که روز قیامت وقتی که دنده میشن قالو کم لبستون قالو لبسنا یومن و بعد یوم، همه عالم برزخ را تا روز قیامت یومن و بعد یوم. مانی نداره 300,000 سال. وقت بعضی اعتقادات هست که شیخ انصاری فرموده است اگر انسان اون اعتقادات دنبال بکند خوف خلود در جهنم، خلود در جهنم همیشه. انسان وارد حوزه مقدسه علمیه میشد، این اهل علم و طلاب رو ملائکه میبینه، اینا ملائکه، اینا خوشا بهار، اینا یه آثار جمع میکردن عوام الناس که وارد مدرسه میشند و ماها را میبینند. اگر همونی که آمده مدرسه و میگه ای چقدر خوبه و خشابانه، خودش طلبه شد، یه مقداری که ضربه در اصل در بود و علی فلا و مستری انداخل را و بارا فتح دادیم، دیگه احد یا قبول نمیکنه. چی؟ خوف و خلود نی؟ نسبت به بزرگان، نسبت به زعما، نسبت به مراجع دینی احیاءن و امواتا و میدارن منویسه، فرون کس تخصیل کار بود، فرون که یک کسی کم وقت پیش اوائل انقلاب بود آمد گفت من یه نوشته ای نوشتم جمع‌آوری کردم میخوام برم شما ببینی، گفتم مضمونش اجمالا بگو بینم چیه، گفت از زمان محمد ابن یعقوب کلینی که در سنه 329 اوائل قرن چهارم، الان قرن چهاردهمه، این 10 قرن علما را جمع‌آوری کردم نوشتم، همه اینا تخصیل کردن در تبزیق احکام از این. گفتم اگه او رو بیاری من ریزه ریزه میکنم میزن دور. چی میدونم من زمان شیخ انصاری چجوری بوده که بیم شیخ انصاری تخصیل کرده، چی میدونم آخوند مولا کاظم خراسانی در چه محیطی بوده، آسان کاظم یزدی در چه محیطی بوده، چی میدونم علامه حلی و محقق و امثال اینا و شهیدن اینا چجوری بوده تا برسد به محمد بن یعقوب کلینی که نزدیک زمان غیبت صغرا بوده، این چه بی تقواییست. گفتم مبالغ قریب بیش از 1 ساعت و نیم تو گوشه شبم بود باش صحبت، گفتم اینجوره مطلب این نیست، هر یک از اینها اگر اینجوری باشه گفتم کم کم سرایت میکنه ائمه را شما مقصر میدونید، چرا چیزی نگفتم؟ اما نمیدونید ائمه در چه محیطی زندگی میکردن تا اینکه گفتن و نگفتنش سر در کنین. یک راوی میاد خدمت حضرت صادق عرض میکند که چرا اصحاب شما اینجوری هستن؟ حضرت همون چجوری هستن؟ فرمود اول زور میشد یکی پا میشد نماز واجب میخوند، یکی پا میشد نافله میخوند، یکی پا میشد میگه حالا وقتش نیست، بعد باید که بندازه شاخص صبر کرد. و همه هم نسبت میدن به شما، میگن جعفر بن محمد هم چه گفته؟ حضرت فرمود نحنو، ما ایجاد اختلاف کردیم بین اینها، لالا یعرفو فیضرب رقابهم، اگر اینا متحد الکلمه پاشن اول زور نماز بکنن معلوم میشه اینا جعفری هن. وقت اونجا جاسوس ها خبر میدن که یه عده جعفری از دم میگرد سرشن رو میبرن، یا حبس و توقیف و بازداشت این حرفان رو میبرن، لالا یعرفو فیضرب رقابهم، گردنشون رو بزن. در اول جلد اول هدایق هم این حدیث هایشون نام کرده است که تقیه لازم نیست که یک قولی باشد، از اول میشه آدم ایجاد اختلاف بکنه تا اینکه متحد الکلمه نشن تا گرفته بشن. خب ما چی میدونیم در زمان ائمه، بعد زمان غیبت صغرا، در میان این همه خار و خسک با چه زحمت و ریاضت علمای امامیه این مذهب تشیع را نگه داشتن. حالا تا زمان علامه هلی و مملکت ایران رسمن شیعه بنا شد حکومت شیعه باشه، هلاکو خان و شاه خدابنده و اینها، تا اون زمان حکومت در دنیا هیچ حکومت شیعه نبود. از اون زمان مملکت ایران در میان تمام ممالک آسیا که بیشترش اسلامی هن رسمن حاکمشون شیعه نی، با اینکه عدد شیعه شون زیادتر عدد ایرانه، بسیار از ممالک هست که از 5 میلیون بیشتر شیعه دارن، اما حکومت محدث قمی علیه الرحمه در اواخر نفس المعموم نوشته یک سال در بغداد حاکم بغداد شیعه بود، ایام عاشورا از اول عاشورا تا دهم عاشورا تمام بازار کذایی بغداد رو سیاپوش کردن. الان سیاپوش میکنن؟ نه. قبلش هم سیاپوش میکردن؟ نه. تبریک عرض میکنم به هم دیگه میگوستم ان هذا یوم تبرکت به بنی امیه و ابن عاکره الاجباد الله یجمع لعین علی لسانه که لسانه بی، میگوستم مبارکه. اون خودمون در 29 سال پیش در مسجد شام رفته بود نماز جمعهش، حالا مختصرش یه جمله چه عرض میکنم، میگفت سومو یوم العاشور و یوم قبله و یوم بعده، یه روز عاشورا یه روز جلسه یه روز، با این سه روز روزه بگیرید برای شکر در همون نماز جمعه امامشون امام جمعهشون مسجد شام. یه حدیث دیگه هم جامعه که پیغمبر گفتن هر کسی یه روز عاشورا و قبل و بعد روزه بگیرد خدا بهشت رو برش واجب میکنه. بدتر از این میگفت وسعوا علی عیالکم ارزاقهن، خوشگذرانی بدید در روز عاشورا به بچه هاتون. پیغمبر گفته هر کس روز عاشورا خوش گذرانی کند و سأل الله له فی الجنه. خودم به سمعت به اذنه یه هاتینه ابو ذر گفته بود و الا سمتا، اینجوریه. در مقابل همس دشمن هایی ما برداریم بگیم اینجوری، من خودم نمیشناسم، نه من شخصی، هر کس خودش نمیشناسه، نمیدونه خودش چی کار دین داره یا نداره. در موقع امتحان معلوم میشه اندل امتحان یکرم الرجل او یهان. ولذا اولیش آدم وارد مدرسه فیضیه میشه از هنوز هیچی نخونده اینها رو نایب امام زمان میدوند، بقیه را ملائکه میدونه. یکی از رفقای ما که الان اینجا نیست دندم هست، سید محترمی است با تقوای است، میگفت من شاگرد دوافروش بودم، یه روز اومدم از سیف هدیه در سن 17 سال، پدرش هم از علمای بزرگ مرحوم شد، مال قوم نبود، خیلی میگفت اومدم بین سروعین دیدم که یه آتش گردون یه طلبه اینجوری میکنه، اون سانوار کچرو داره رو آتش کند که چای درست کنه، ماسته گاز و حرفا کنه. میگفت تو دلم گفتم ای کاش من آتش این آتش گردون بودم برای این طلبه چایی دو. میگو حالا خودم طلب شدم اون روحیه رو ندارم، بعد نمیگه اما اون روحیه رو میگفت نیست که ای کاش من آتش آتش کرد، این یاد دارم او چه هم چیکرد او هم چیکرد او چه هم چیکرد هم چیکرد. ما چیکار داریم به چرا چرا آقای مردم؟ از همه نزدیکترش امام رضوان الله تعالی علیه بعد از 6 ماه حبس تهران که بعد علتی یا ولتی از حبس بیرونش آوردن، بهش عرض کردن یه عده ای از این امثال ماها دنبال مراجع حرف میزنن، ایشون در مسجد اعظم گاستون بله 3 شبستون همه پر بود، جمعیت حیات هم پر بود، سخرانی میکرد. فرمود اگر کسی دنبال مراجع حرف بزند بعید از توبش قبول بشه. امام که قبول داری همون بعید از توبهش قبول بشه اگه توبه کنه، برای اینکه این به نوع صدمه، برای اینکه که من عرض بکنم شخصی نی نوعیه، اگر انسان بزرگان را بد معرفی کنه بعد از رسالت آیت الله از ماه برور جدی رحمت الله تعالی علیه چند نفر اهله اون موقع 29 سال بشد آمدن منظر گفتن که یه درس اخلاق میخوایم بخونیم، گفتم من یه نفر شما معرفی میکنم که همه قبولش دارن، آیت الله حائری، آمرتای حائری مسجد امام نماز، پسر مرحوم آیت الله حاج عبدالکریم مؤسس، یه مرد با صفای نورانی، موقعی بود که یه قضی بدنبگی شروع شده بود، گفتم شما یه چیزی بنویسید، گفتن چیکار بکنیم او بیاد، گفتن شما یه چیزی بنویسید بنده هم بیارید پایینش امضا کنم، اگه میخواهید منم میام، تقاضا میکنیم ایشون چند شب جمعه ها جای امام بیاد در مجلس زیر کتاب کنه صحبت. گفت خیلی خوب، فردا یه کاغذ بلند بالایی نوشت و آورد منزل، نوشت بسم الله الرحمن الرحیم فلان، ماها طلاب از راه های دور آمدیم، علما هم که همش در فکر خودشون هستن در فکر ماها نیست. گفتم اگر این عبارت اول آقای حائری من ریزه ریزه میکنم ریزه دو، تو میخوایی درس اخلاق بکنی چی کار داری بگی اون علما در فکر خود چی میدونی در فکر خودشون هستن، از کجا میگی؟ هر حرفی که انسان میزند اول باید فکر اثبات را بکنه، مقام ثبوتش خودش میدونه، اما اول فکر کنه که اگر از من پرسیدن به چه دلیل بگم بی، همه تقصیر میکنن، همه تقصیر کارن، همه میخورن، همه چه خواهی ها میگی به چه دلیل اخو کجا؟ الان هم این گرفتاری هست، الان هم این گرفتاری هست، یه عده‌ای هستن که فلان کس ربا رشوه خورد، فلان کس فلانه، فلان مسئولین همه مقصرن، همه از کجا میگی اینا را؟ روزی قیامت اگه همون یکی از اینا بیاد یه خیلی مرا بگیره میگه ثابتتون آخه، اینا مال قیامت دیگه، در دنیا که آدم هر چیزی میتونه بگه. یکی از رفقای ما میگفت که اون زمانی که مرحوم صاحب داری آشامتقی متولی مدرستین بود در زمان ها شیخ و بعد زمان آقای بروجردی و بعد از دنیا رفت، مرحوم اصل الله حجت آمده بود حجه ایشون که اگه ایشون کمک ما وقت جمعیت کم بود می آمدن علما مراجع حجه ایشون، ایشون نامش هم میگه یک کسی گفته بود زیر گوش آیت الله حجت گفته بود که واجب العرضم، یعنی عرض خصوصی دارم با آیت حجت که مسیح حجتی رو ساخته، دهنش بود زیر گوش او فحش داده بود، آقای حجت هم بوده بود خب یه روزی به هم میرست حالا یه بگیردش این به من فرش داد، نه از علما عجل شانن از این که برای حفظ سیاست شخصی یه خودشون غضب بکنن، گفته بود خب یه روزی به هم میرسیم، اگر ما دنبال این هر فردی و تون چی حرف بزنیم عقیده نداریم که یه روزی به هم میرسیم، چرا دنبال این حرف میزنیم؟ چرا دنبال دیگران حرف میزنیم؟ چرا دنبال قضات و دنبال امام جمعه ها و امام جماعت ها و دنبال وزیر ها و دنبال وکیل ها؟ همینطوری که از برکی مرحوم آیت الله حسن طبیع خونساری رضوان الله تعالی علیه در درسش نقل میکرد میفهمود یک کسی گفته بود که من چند تا دلیل بر اثبات این مطلب دارم، چند تا دلیلم بر نفی ضدش دارم، چند تا دلیلم همینطوره کی نه به اثبات میخونه به نفی. غالب صحبت های ما همینطوره کیه، قسم سومش مینشینن که یک همچین هیچ کدوم دلیل ندارن اینا. و ما من قول الا لدی و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. قرآن از محکمات قرآن تخصیص هم نخورده. و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، الا نداره، الا فرون کرد پیغمبرم باشه اینجوری، رقیب و عتید هم باشه. در روایت دارد در ابواب تخلی صاحب سالا نوشته میگه حضرت امیر سلام الله علیه وقتی که میرفت به بیت الخلا خطاب میکرد به ملکین، میگفتن که به اونها خطاب میکرد، میفهمود که شما تو نیایید. فانی اعهد الیکما الله احدث حتی اخرج الیکما، میگه من قول میدم که کاری نکنم که نوشتم بخواد تا بیام بیرون. علی فانی اعهد و معاهده میبندم، پیمان میبندم الیکما انی لا احدث حتی اخرج الیکما، یعنی یک چیز تازه ای که شما نوشتن لازم داشته باشید. معلوم شه که امیر اونم ملکه این داره دیگه، رقیب اون عتید بره اونم هست. نتیجهش نیست که این جمله‌ای که امام رضوان الله علیه فرمودن که مکررات قرآن برای تنبه بندگان است و برای سرسختی بشر است درسته، به نظر این صحیح هم مکرر هست، اما غرض هست از این مکرر، غرض داره. و باید که یه هر کس خودش میده، این دیگه باید نده، این دیگه جنبه اجتماعی نیست بگیم که اون اساسه فلان باید همسه کنن، نه، هر کسی یه مملکتی خودش، هر بدنی علمای اخلاق همه در میرال ساده جامع ساده مثل یه مملکته. از کلمات حضرت امیر هم استفاده کردن که اتر دعمو انک جرمون سقیرون رفیکن تول عالم الاکبرو، عالم اکبر در این عالم اسکار منطبیه، پیچیدت هست. تشریحش هم در محل خودش گفتن عالم اکبر یک مملکتی، عالم اصغر که بدن انسانه یک مملکت دیگریه. ما مملکت خودمون رو حس کنیم، امریکای نفس رو جلوشو بگیریم تا امریکای خارجی برسه، اون قهران جلوگیری میشد. بیشتر گرفتاری هایی که مسلمان ها پیدا میکنن خودشون تربیت نشدن، خودشون مهذب نیستن، یا خدای نکرده یه دسته از گروه ها هستن که اساس انبیا رو همون نظم دنیا میدونن، حکومت هاشون هم عقیدشون اینه، با این حکومت اسلامیه همون نظم دنیا، کار به روحیات و معنویات اونا رو ما کار نداریم. ما که شاه خودمون رو معرفی مکتب علی سلام الله علیه میدونیم، یه خورده گفت اینونی به ورهن و اجتهاد یه قدی کمک کنیم علی را. البته این رشته سر دراز دارد و باید که انسان مش نمونه خروار در فکر خودش باشد، در فکر خودش باشد. اگر در فکر خودش شد لازمش نفسی در فکر دیگریه، به جزگی میتوند که اگر خودش درست نباشد از غذا سرکنجبین صفرا فزود میشه، هر چی میگه میگه خود چون یوری بعد عقیدهشون بدتر میشه. هر کس مملکت بدن خودش را جنود عقل دارد، جنود جهل دارد، با زن، با بچه، با فرزند، با رفیق، با شریک، اینا همه طرف حساب ما تا برسه به خدا و پیغمبر و ائمه. و و انسان مایوس نباید بشه هیچ وقت. یأس من روح الله یکی از گناهان کبیره است شمرده شده، بلکه بعد بعضی روایات من اکبر الکبائر است. نگد سلمان بود اونجوری شد. دیشب در کتابخانه فیضیه در رجال ماماگانی نگاه میکردم، میگه که یونس ابن عبدالرحمن در زمان حضرت رضا و حضرت جواد هادی بود. میگه یونس ابن عبدالرحمن سلمان زمان خودش بود، یعنی اون سلمان زمان پیغمبر بوده. یونس ابن عبدالرحمن که 200 سال از زمان پیغمبر گذشته، اینم سلمانه. سلمان منحصر به یکی نی، یه سلمان زمان خودش بود. پس منوشه میشه آدم سلمان بشه؟ نه، هر کس شد مسلمان میتوان گفتش که سلمان شد، که اول بایدش سلمان شد و وانگه مسلمان شد. احوالات سلمان بخونی، یک کتاب حاجی نوری نوشته، نفس الرحمن فی احوال سلمان، قبل از آنی که محضر پیغمبر برسه چجور کرده تا اونجا رسیده، که اول بایدش سلمان شد و وانگه مسلمان شد. در هر زمانی میشد. این یه جمله را خاتمه عرض میکنم، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه سال اول کرد تبریز آمدن بعد از آقای بروجردی رحمت الله تعالی، در مدرسه حجتی یه درس منظومه میکن، ایشون در درس منظومه شون نقل میکرد که حکما قائلن بر این که در هر زمانی در هر نمیم یک قرنی عالم یک شیر کشیده داره، هم در طرف خوبی هم در طرف بدی شیر کشیده داره. پس معلوم میشه که در هر زمانی در هر قرنی میشود انسان به اندازه جور خوب باشد، مثل اون زن ربینی که روبروی خورشید نگه میدارن، این آفتاب هرچی به تابت نمیسوزونه، اما اون زن ربین چون جمع میکنه همه حرارتهای خورشید را روی سر چوبک میذارن سابقه چوبک، اون آتش میگیره فورا، چون اون حرارتهای خورشید جمع کرده. در طرف بدی پس هر زمانی یزید میشد باشد، حسین هم میشد باشد، باشد مراتب داره. یزید با اون شقاوت و حسین با اون عظمت همون منحصر بود، اما به ترتیب به حسب مرور زمان ممکنه اینجوری بشه به مراتب نازله. انسان مایوس نباید باشه، اما خصوصا در اول جوانی تصمیم بگیرد کارهایی که برای غیر خداست، حرفهایی که برای غیر خداست، حرکات و سکناتی که برای غیر خداست، اونها را انجام ندهد. خورده خورده البته، دفعتا که نمیشه. اینو میگن ریاضت. ریاضت نماز زیاد خوندن و روزه زیاد گرفتن. گاه سازم خودش خیلی فشار بدهد از دم در میره، به عکس نتیجه میگیرد. اما حساب خورده خوده از امشب تصمیم بگیرد که فردا هیچ وقت دروغ نگرد، فردا هیچ وقت غیبت نکنه، ولی حق کم باشه. کم کمک عادت میدهد خودشو، تا به ترتیب اون وقت ممکنه که خداوند تفضل بفرماید و امیدواریم به برکت انفاس و قدسیه ی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف همه ماها را موفق به اون چه که ما را به کمال مطلق میرساند بفرماید، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرماید، روح امام امت را با ارواح اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرماید. ما شاء الله علی محمد و آل محمد.